ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهری که هستید و با رادیو فردا همراه شدید در 17 شب از فروردین ماه. آزاده اسدی هستم و در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب با شما هم تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا با همراهی همکارانم که بخش‌های مختلف برنامه امشب رو تهیه کردند. اول مجله شبانگاهی مثل همیشه سری بزنیم به خبرهای تازه با رضا جمالی که در استودیوست.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. وزارت کشور ایران اعلام کرد 4 مرزبان روبوده شده ظهر امروز یکشنبه وارد ایران شدند. علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن تایید این خبر گفت رایزنی برای بازگرداندن پیکر جمشید دانای فر ادامه دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران نیز با انتشار پیامی آزاد شدن مرزبانان را نتیجه تلاش هماهنگ مجموعه دستگاه‌های امنیتی انتظامی، دیپلماسی، مرزبانی جمهوری اسلامی و استانداری سیستان و بلوچستان ذکر کرده است. وزارت اطلاعات نیز با انتشار پیامی از تلاش‌های مدیران، علما و بزرگان استان سیستان و بلوچستان تشکر کرده است. 5 مرزبان ایرانی 17 بهمن گذشته در مناطق مرزی ایران و پاکستان روبوده شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این کار را بر عهده گرفت و در 3 فروردین اعلام کرد یکی از گروگان‌ها را به قتل رسانده است. وزیر امور خارجه، رئیس مجلس و 2 مشاور رهبر جمهوری اسلامی از پارلمان اروپا به دلیل اعتراض به وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و گفت که پارلمان اروپا در شأن و جایگاه اخلاقی نیست که بتواند در رابطه با وضعیت دیگر کشورها اعلام نظر کند. کمیته روابط پارلمان اروپا 12 فروردین پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران تصویب کرد که در آن مسائلی مانند حقوق بشر یا ایجاد دفتر نمایندگی در تهران اشاره شده است. در این پیشنویس همچنین تأکید شده که همه هیئت‌های نمایندگی اتحادیه اروپا که به ایران می‌روند باید متعهد شوند که با مخالفان سیاسی یا فعالان جامعه مدنی دیدار کرده و به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشند. بنابر گزارش‌ها، هواداران روسیه روز یکشنبه به ساختمان‌های دولتی در 2 شهر عمده در شرق اوکراین حمله کردند که تازه‌ترین اقدام جدایی طلبان پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه است. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید که صدها تن از مردم شهر لوهانسک که در 30 کیلومتری مرز روسیه قرار دارند، ساختمان محلی اداره امنیت اوکراین را به محاصره خود درآورده و پرچم روسیه را بر فراز آن برافراشتند. در شهر دونسک نیز که در جنوب غربی اوکراین قرار دارد، گروه زیادی از مردم وارد ساختمان استانداری شده و شیشه‌های آن را شکستند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان علی‌رغم تهدید طالبان روز شنبه بدون بروز خشونت‌های شدید به پایان رسید و کار شمارش صندوق‌های آرا در حالی آغاز شده که کارشناسان از توافق احتمالی بین نامزدها می‌گویند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 3 نامزدی که در انتخابات پیشتازند معتقدند که برنده این انتخابات شدند یا دست کم به دور بعدی راه خواهند یافت، اما همگی آنها تعهد کردند که به نتایج انتخابات احترام بگذارند. انتخابات افغانستان در جامعه بین‌المللی نیز بازتاب‌های بسیاری داشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نحوه برگزاری این انتخابات را و حضور گسترده مردم را ستوده است. مقام‌های برگزار کننده انتخابات از مردم خواستند تا صبور باشند و تا روز دوشنبه که نتایج اولیه انتخابات اعلام خواهد شد منتظر بمانند. و خبر آخر این که محمد حسن یوسفی مدیر کل امور دانشجویان وزارت علوم ایران اعلام کرد که طی سال گذشته 10500 دانشجو برای ادامه تحصیل ایران را ترک کردند. محمد حسن یوسفی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت که حدود 10500 تن از 15000 نفری که سال گذشته مدرک تحصیلی خود را برای خروج از کشور تایید کردند، قصد خود را از خروج از کشور ادامه تحصیل عنوان کردند.
آزاده. ممنونم از تو رضا جمالی. بود خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. همچنان بمونید با ما، 25 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده و وارد بخش تحلیلی میشیم. وزارت کشور گفته 4 سرباز روبوده شده ایرانی به کشور برگشتند.
اینا بلوچ ایرانی هستند و متاسفانه بسته‌ای رو که جمهوری اسلامی در اون منطقه به وجود آورده باعث میشه که جوان‌ها به جای اینکه اعتراض خودشون رو از طریق مدنی ابراز کنن، جذب این گروه‌های جهادی میشن که شدن.
محکوم کردن قطعنامه اتحادیه اروپا علیه وضعیت حقوق بشر در ایران در مجلس شورای اسلامی.
میخوان نشون بدن که نسبت به حقوق بشر میخوان بیش از گذشته جدیت به خرج بدن. ایران هم الان واکنشش تندتر هست، برای اون بخواد یه جای جلو قضیه رو بگیرن.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. وزارت کشور ایران روز شنبه اعلام کرد که 4 سرباز روبوده شده و گروگان گرفته شده ایرانی توسط جیش العدل آزاد شدند و به کشور برگشتند. رامین حضرتی، سجاد زاهانی، محمد نظامی و جمشید تیموری این سربازان و مرزبانان گروگان گرفته شده بودند. وزیر کشور با انتشار پیامی آزادی مرزبانان روبوده شده توسط جیش العدل رو که با تلاش مجموعه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به پایان رسید رو اعلام کرد. همزمان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اعلام کرده رایزنی برای بازگشت پیکر جمشید دانایی‌فر ادامه داره. جزئیات رو از بکتوش خمسه‌پور بشنویم.
در خصوص آزادی سربازهای گروگان ایرانی، نقش طایفه شاهبخش و به ویژه شیخ مولانا عبدالحمید، روحانی اهل سنت در زاهدان، برجسته گزارش شده است. عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن به رادیو فردا میگوید:
طایفه شاهبخش طایفه کاملا شناخته شده و طایفه بزرگی هست که در منطقه سرحد یا به همون دور اطراف زاهدان و از زاهدان تا خاش و نصف آباد و غیره زندگی میکنن. نکته اساسی تر اینه که خب اینا به هر حال تماس هایی دارن با افرادی که در درون اون گروه هستن. سه طایفه بزرگ، شاهبخشان، ناروی ها و ریگی ها، ولی بقیه من نقش اساسی تر رو خود شخص مولانا عبدالحمید و همچنین تعامل و همکاری با استاندار داشته. یعنی اگر این تعامل و همکاری بین مولانا عبدالحمید که مورد احترام طوایف شهربخش هست و استاندار که به هر حال نماینده عالی دولت در استان هست، اگر این تعامل بین این دو نبود، ما امروز شاهد خونریزی‌های بیشتری بودیم و این نشون میده که تعامل سازنده بین نمایندگان دولت و علمای اهل سنت و نمایندگان بلوچ میتونه کارساز باشه و به رفع مشکلات کمک کنه و این مسئله است که باید دولت اونو در نظر داشته باشه، کما اینکه نیروهای افراطی وابسته به فرقه مصباحیه در سیستان و بلوچستان بسیار فعال هستند و اونها نمیخوان این تعامل بین اهل سنت و نمایندگان دولت به وجود بیاد.
خبرگزاری ایرنا روز یک شنبه گزارش داد رامین حضرتی، سجاد زاهانی، محمد نظامی و جمشید تیموری همینک به خاک ایران بازگشتند. 5 مرزبان ایرانی شامگاه 17 بهمن ماه در منطقه جکیگور شهرستان سرباز در جنوب استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند. پس از آن گروه جیش العدل 19 بهمن ماه مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفت و 3 فروردین اعلام کرد که یکی از گروگانها به نام گروهبان جمشید دانایی‌فر را به قتل رسانده است. در حالی که گزارش‌های متعددی در مورد تایید این قتل مخابره شده، به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم جعفری نماینده بجنور در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که سرنوشت نفر 5 هنوز مشخص نیست و مسئولین حرفای متفاوتی در این رابطه می‌زنند. جمشید دانایی‌فر متولد سال 1366 در محمدآباد سیستان و بلوچستان، پس از اخذ مدرک دیپلم از 3 پیش در مرزبانی مشغول به خدمت بود. پیش از این دبیر کل سازمان ملل قتل مرزبان ایرانی را محکوم کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی گفت که از شنیدن گزارش‌های مربوط به کشته شدن یکی از 5 مرزبان ایرانی متأسف است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون وزیر کشور روز یکشنبه با تایید خبر آزادی 4 مرزبان ایرانی گفت که رایزنی برای بازگشت پیکر جمشید دانایی‌فر ادامه دارد. عبدالرؤوف ریگی، سخنگوی جیش العدل، روز جمعه 15 فروردین در گفتگو با وبسایت خبری العربیه گفت که جسد جمشید دانایی‌فر در اختیار آن گروه خواهد ماند و آن را در صورت به گفته آن گروه تحویل گرفتن اجساد شهدایش تحویل خواهد داد. جیش العدل میگوید که برای احقاق حقوق اهل سنت ایران مبارزه میکند و پیشتر خواستار مبادله تعدادی از اعضای زندانی خود در ایران مقابل آزادی مرزبانان شده بود. این در حالی است که ایران از جیش العدل به عنوان گروهی تروریستی نام میبرد. اما این گروه و گروه‌های پیش از آن چه ماهیتی دارند؟ عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن.
همیشه این سوال از من میپرسند که آیا اینها واقعا جایگاهی پایگاه مردمی دارن، و معمولا کسی که مخالف این گروه هست بلافاصله میگه که نه ندارن. اگه اینها جایگاه مردمی ندارن، چطور تا به حال تا به امروز صدها نفر از اینها که همشون هم بلوچ ایرانی بودن کشته شدن، صدها نفر از اینها در زندان بودن. همه اینها رو جمع کنیم بیش از 1,000 تا 2,000 نفر جوان بلوچ هستن. خب اینا اگه پایگاه نداشتن، اینا از کجا اومدن؟ واقعیت اینه که اینا بلوچ ایرانی هستن و متاسفانه بستری رو که جمهوری اسلامی در اون منطقه به وجود آورده باعث میشه که جوانها به جای اینکه اعتراض خودشون رو از طریق مدنی ابراز کنن، جذب این گروهای جهادی میشن که شدن. و این حاصل عملکرد جمهوری اسلامی در درجه اول در داخل بلوچستان هست، و در درجه دوم عملکرد جمهوری اسلامی در منطقه هست که در امور کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان دخالت میکنه. خب کشورهای دیگر هم زیاد شاید بعدشون نیاد که از عواملی در رابطه با مسائل بلوچستان یا در داخل ایران نیز حمایت بکنن. در نتیجه این دو فاکتور مهم هستن، یعنی فاکتور منطقه‌ای و دخالت جمهوری اسلامی و تبعیض و ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی در بلوچستان بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت اجرا میکنه. هر دو اینها دست به دست هم دادن، به علاوه فاکتورهای بین‌المللی، و این موزل رو در استان سیستان و بلوچستان به وجود آوردن.
سپاه نیوز روز جمعه 8 فروردین گزارش داد که قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مسئولیت تامین امنیت 300 کیلومتر در نوار مرزی سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته است تا مانع فعالیت‌های به گفته سپاه نیوز گروهک‌های تروریستی و اشرار مسلح منطقه شود. این در حالی است که سال 1388 نیز سپاه پاسداران اعلام کرده بود که وظیفه تأمین امنیت استان سیستان و بلوچستان را عهده‌دار شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ماست و باز هم ادامه میدیم باز با یک گزارش. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در نخستین نشست خودش در سال جدید قطعنامه اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو به شدت محکوم کرده و خواستار واکنش متناسب دولت جمهوری اسلامی با این قطعنامه شده. از فریدون زهنگار بشنویم.
تعطیلات نوروزی تمام شد و نمایندگان مجلس انرژی ذخیره شده خود را روز یکشنبه در صحن مجلس و در مخالفت با قطعنامه اتحادیه اروپا در زمینه وضعیت حقوق بشر و موظف شدن مقام‌های اروپایی برای دیدار با مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی در صورت سفر به ایران به نمایش گذاشتند. پرچمدار مخالفت مجلس علی لاریجانی رئیس مجلس بود که قطعنامه اتحادیه اروپا را پریشانگویی خواند.
از یک طرف در این بیانیه از مذاکرات هسته‌ای و توافقنامه ژنو استقبال می شود و استمرار تعامل سازنده طرفها را خواستار است. از طرف دیگر با طرح مطالب مداخله جویانه در حوزه ساختار دموکراتیک کشور و انتخابات و حقوق بشر و حقوق زنان و افکار منحط جنسی مسائلی را مطرح کردند که نشان می‌دهد از سرزمین اوهام آرزوهای متناقض را یک جا جمع کردند.
در ادامه واکنش شدید رئیس مجلس به قطعنامه اتحادیه اروپا، شماری از نمایندگان دیگر مجلس هم این قطعنامه را محکوم کردند. از جمله ناصر موسوی لارگانی با محکوم کردن قطعنامه اتحادیه اروپا خواستار تصویب طرح دو فوریتی انگشت نگاری از شهروندان اروپا شد.
ما به شدت مصوبه ننگین رو محکوم میکنیم و درخواستمون اینه که این طرح دو فوریتی هم که نمایندگان امضا کردن، همکاران عزیز کمک بکنن به تصویب برسه.
ابراهیم کارخانه‌ای دیگر نماینده مجلس هم خواستار واکنش به گفته او انقلابی وزارت امور خارجه به این مسئله شد.
تذکر دو به وزیر امور خارجه مبنی بر پاسخ انقلابی و در خور شأن ملت رشید ایران به قطعنامه سخیف پارلمان اروپا.
پیش از این هم شماری از چهره‌های شاخص محافظه‌کاران پیشنویس قطعنامه اتحادیه اروپا و سپس قطعنامه نهایی را به عنوان دخالت در امور داخلی ایران محکوم کرده بودند. از جمله آیت الله مکارم شیرازی گفته بود که صدور چنین قطعنامه‌ای دخالت در امور داخلی ایران است. آیت الله نوری همدانی هم این قطعنامه را بی اساس و مغرضانه خوانده بود. از قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران پرسیدم این واکنش‌های بسیار تند به قطعنامه اتحادیه اروپا چگونه قابل توضیح است.
اگر به داستان روابط ایران و فرد بیندیشیم، از سابق قبلی ها همیشه چهار مسئله رو برای عادی سازی روابط با ایران مطرح می کردن: صلاح کشتار جمعی به زعم اونها، تروریسم، حقوق بشر و بحث خاورمیانه، یعنی بحث فلسطین. همیشه هم آقای خامنه‌ای تأکید کرده که این قبلی‌ها اگر یک یا کوتاه بیاین تا آخرش خواهند رفت. البته حرف درستی هم هست. لذا من ارجحیم این است که این واکنشی که نشون داده شد، ببینید اگر که این حوادث اخیر رو هم در نظر بگیریم که به بعضی از زندانیان سیاسی مثل خانم ستوده همکار عزیز بنده جوازی از طرف اتحادیه اروپا و جوازی بین‌المللی اصولاً اعطا گردیده، یا بازدید خانم خاتون رشتان با بعضی از فعالان و محکومین سیاسی، همونطور نمایندگان اتحادیه اروپا که با بعضی از همین فعالان سیاسی که عمدتاً هم فعالیتشون در زمینه حقوق بشر هست دیدارهایی داشتن که خود این دیدارها هم واکنشهایی را برانگیخت در محافل سیاسی ایران. در واقع میخوام نشون بدم که نسبت به حقوق بشر میخوان بیش از گذشته جدیت به خرج بدن و اون عقیده انتقام خامنه‌ای داشته بارها تکرار کرده که اگر ما یه جا کوتاه بیان این قضیه ها مسائل دیگر رو میگیرن و به هر حال دست از سر ما بر نخواهند داشت، ایران هم الان واکنشش تندتر هست برای اون بخواد یه جای جلو قضیه رو بگیره.
اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت پیش از مذاکرات اخیر ایران با 5 به علاوه 1، بسیاری در داخل ایران تاکید داشتند که اگر کوچکترین عقب نشینی در قبال فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشیم، غربی‌ها زیادخواهی‌های خود را افزایش داده و مسائلی چون حقوق بشر را مطرح خواهند کرد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید که نگاهی داشت به آخرین واکنش ها به قطعنامه اتحادیه اروپا علیه وضعیت حقوق بشر در ایران. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید نظرتون رو بنویسید، همتون میتونید تماس بگیرید و بگید در مورد موضوع این گزارش چه فکر میکنید.
زمان آقای احمدی نژاد وقتی 5 به علاوه 1 پیشنهاداتی به ایران داد، آقای احمدی نژاد گفتش که مانند این میمونه که یه شکلاتی به یه بچه میخوان بدن و یه چیزای مهمی رو ازش بگیرن. و امروز میبینیم که به یک نصف شکلات هم ایران قناعت کرده، به قیمت 8 سال پول نفت رو حراج کردن.
پیغام من برای مسئولین اتحادیه اروپا است، بیاد دلخور نشن از این مسئولین مجلس جمهوری اسلامی و بدونن که از رئیس اون تا تمام اعضاش هیچ کدومشون نماینده ملت ایران نیستن. دوم خواستم ازشون تشکر کنم به خاطر این پافشاریشون بر اساس احقاق حقوق اولیه انسان ها و ملت ها. ازتون ممنون، سپاسگزاریم.
یک نفری پیدا بشه به این آقای خامنه‌ای و بقیهشون بفهمونه که بابا حقوق بشر مربوط به حقوق بشر در همه اقصا نقاط دنیاست، نه فقط مردم ایران. اگر شما مذاکره دارین میکنین، این دخالت در امور داخلی کشور شما نیست، بلکه دارن صحبت حقوق بشر رو کنن به طور عمومی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. میتونید برای ما اس ام اس بفرستید به این شماره 2420-603-8741-50. بازدید نوروزی یکی از وزرای دولت با محمد خاتمی ستای بعضی از نمایندگان مجلس را درآورد. ملاقات 15 دقیقه‌ای علی جنتی وزیر ارشاد با آقای خاتمی در روز شنبه به فاصله یک روز بعد نامه اعتراض‌آمیز کمیسیون فرهنگی مجلس را به دنبال داشت. نوشین سید حسینی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین بنابر سنت هر ساله امسال هم میزبان بازدید کنندگان نوروزی بود. بازدیدی که هنوز به آخر نرسیده حاشیه‌دار شده. آقای خاتمی روزهای شنبه و یک شنبه 16 و 17 فروردین ماه پذیرای مهمانانی از اقشار مختلف و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی از جمله وزرای دولت کنونی، اعضای ارشد احزاب اصلاح طلب، روزنامه‌نگاران و هنرمندان بود. در حالی که در فهرست اسامی مهمانانی که در سایت رسمی آقای خاتمی منتشر شده، نام دست کم 4 وزیر دولت کنونی یعنی وزرای ارشاد، نفت، وزارت خارجه و کشاورزی در میان مهمانان نوروزی محمد خاتمی به چشم می‌خورد، ولی تا اینجای کار به نظر می‌رسد بیش از همه حضور علی جنتی وزیر ارشاد اسباب دلخوری اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس را فراهم کرده، به حدی که روز یکشنبه دست به قلم شدند و خواستار حضور آقای جنتی در مجلس و ارائه توضیحات درباره دیدارش با رئیس جمهوری پیشین شدند. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تنظیم نامه‌ای خبر داد که بر اساس آن قرار شده این کمیسیون از علی جنتی دعوت کند که هفته آینده برای توضیح به دیدار کمیسیون فرهنگی مجلس برود. محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران که اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را با عنوان فتنه یاد می‌کنند، نقش آقای خاتمی در این اعتراض‌ها را پررنگ می‌دانند. از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه که در پاییز سال گذشته در پاسخ به اخبار مربوط به ممنوع الخروجی محمد خاتمی از او انتقاد کرده و گفته بود که کسانی در جریان فتنه 88 ظلم کردند. دلخوری کمیسیون فرهنگی مجلس از دیدار نوروزی علی جنتی با محمد خاتمی باعث شد که مسئول روابط عمومی وزارت ارشاد به گفته خودش برای جلوگیری از ایجاد حاشیه‌های جدید برای وزارتخانه مطبوعش در این زمینه توضیحات بیشتری بدهد. بابک دربیکی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن اشاره به سابقه دوستی قدیمی میان علی جنتی و محمد خاتمی گفت که ملاقات نوروزی این دو نفر در حدود 10 تا 15 دقیقه طول کشیده، ضمن اینکه هیچ مقام رسمی از سوی وزارت ارشاد آقای وزیر را همراهی نکرده است. آقای دربکی گفته است که این دیدار در برخی رسانه‌ها به دقت و درستی بیان نشده بود و او این توضیح را برای تنویر افکار عمومی و تبیین دقیق موضوع عنوان کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از ایران بریم به اوکراین. در حالی که کشورهای غربی یک بار دیگه خواستار جدیت روسیه برای حل بحران اوکراین شدند، مسکو فشار اقتصادی بر کیف را افزایش داده. نظامیان روس همچنان در مرز با اوکراین مستقر هستند و مقام‌های امنیتی اوکراینی روسیه را به ادامه تلاش برای تحریک جدایی طلبان در اوکراین متهم می‌کنه. روسیه که به دولت مردان پیشین اوکراین از جمله رئیس جمهور برکنار شده پناه داده، اعلام کرده که نتایج انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در اوکراین را به رسمیت نخواهد شناخت. از آن رئیس‌کایا بشنویم در کیف اوکراین.
رئیس شرکت روسیه گازپروم اوکراین را به انباشت بدهی متهم و اعلام کرد عدم پرداخت به موقع، فروش گاز به این کشور و ترانزیت گاز به اروپا را با چالش روبرو خواهد ساخت. مسکو اخیراً تخفیف قیمت گاز صادراتی به اوکراین را لغو کرد و بهای گاز برای کیف را بیش از 80% افزایش داد. دولت مردان اوکراین این اقدام را سیاسی قلم داد و تهدید کردند علیه روسیه به دادگاه بین المللی شکایت خواهند کرد. کیف همچنین قطع خرید گاز از روسیه و خرید گاز روسیه از کشورهای اروپایی را بررسی می کند. گنادی براوی تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که هدف روسیه از بکارگیری اهرم گاز محدود به اعمال فشار بر اوکراین نیست.
Поскольку явный тренд на реинкарнацию империи, то Россия будет каким-то образом форсировать и
пытаться реагировать. پیگیرانه کرملین برای احیای امپراتوری دست کم در محدوده شوروی سابق مطمئناً ابزارهای اقتصادی به عنوان مهمترین اهرم در روابط مسکو با تمام جماهیر شوروی سابق مطرح خواهد شد. لغو تخفیف گاز برای اوکراین برای سایر این کشورها در بردارنده پیامی صریح است که سرپیچی از دستورات کرملین با مجازات سنگین روبرو خواهد شد. گاز اهرم فشار بر اروپا نیز هست و تا زمانی که وابستگی به منابع انرژی روسیه وجود داشته باشد، مسکو از قیمت گاز بسته به شرایط به عنوان هویج یا چماق استفاده خواهد کرد.
شنبه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا با تصمیم گیری برای بررسی تحریم های بیشتر علیه روسیه پایان یافت. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، عقب نشینی یک واحد کوچک از انبوه نیروهای نظامی روسی مستقر در مرزهای اوکراین تأثیر بر آرامسازی اوضاع نداشته. همان روز صدر اعظم آلمان نیز به روسیه نسبت به گسترش مداخله نظامی در اوکراین هشدار داد و گفت هیچ کس نباید تردیدی در مورد توانایی اروپا برای موافقت بر سر تحریم های بیشتر داشته باشد. اما دولت مردان روس میگویند تحریم کارآمد نخواهد بود و مسکو سیاست خود را تغییر نخواهد داد. روسیه با استناد به همه پرسی کریمه که جامعه جهانی آن را غیرقانونی خوانده، این شبه جزیره اوکراینی را اشغال و به خاک خود الحاق کرد. همچنین رئیس جمهور روسیه به بهانه دفاع از شهروندان روس تبار از قانونگذاران این کشور اجازه اعزام نیروهای نظامی به اوکراین را دریافت کرد. این در حالی است که بنابر یک نظرسنجی تازه 85% شهروندان اوکراینی از جمله 66% روستاوارهای این کشور با هیچ گونه فشار قومی یا زبانی مواجه نیستند و 81% روستاوارها با دفاع کرملین از حقوقشان مخالفند. دمیتری سوسلوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که روسیه هنوز از طرح به روی کار آوردن حکومتی دست نشانده در کیف ناامید نشده.
امیدوارم که تنش‌ها به مرحله نظامی نرسد، اما بیشک روسیه به تلاش‌های خود برای برهم زدن اوضاع در جنوب و شرق اوکراین ادامه خواهد داد تا مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شود. موسکو همچنان بر آن است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور قانونی اوکراین است و دولت کییف که به عقیده کرملین بر اثر کودتای مسلحانه به قدرت رسیده نامشروع است.
ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع به تازگی در مصاحبه از مردم اوکراین خواست انتخابات آتی را تحریم و بر برگزاری همه پرسی به منظور تغییر نظام سیاسی کشور به فدراسیون پافشاری کنند. یانوکوویچ و مقام‌های امنیتی دولتش به روسیه پناه بردند و روسیه از استرداد آنها سر باز می‌زند. این در حالی است که مقام‌های امنیتی اوکراین آنها را مسئول تیراندازی به معترضان می‌دانند و ماموران امنیتی روسیه را نیز به سازماندهی و اجرای این قتل‌ها متهم می‌کنند. سازمان امنیت روسیه که پیشتر این اتهامات را رد کرده بود، شنبه حضور یک مامور ارشدش در کیف را تایید، اما اعلام کرد هدف وی تأمین امنیت سفارت روسیه در اوکراین بود. این در حالی است که منابع خبری اوکراینی از سمی بیش از 20 مامور امنیتی روسی را منتشر کردند که از 29 بهمن تا 1 اسفند در کیف بودند. در این 3 روز بیش از 100 معترض کشته و بالغ بر 1500 نفر زخمی شدند. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
آخرین گزارش امشب رو بشنویم که سینمایی هست در مورد مراسم پایانی 28مین دوره جشنواره بین‌المللی که فیلمی که در سوئیس برگزار شد و شنبه به پایان رسید. از محمد عبدی بشنویم، منتقد فیلم که از محل برگزاری جشنواره گزارش میده.
امسال 2 فیلم از 12 فیلم بخش مسابقه جشنواره فریبورگ ایرانی بودند. ماهی و گربه، ساخته دیدنی شهرام مکری که تجربه شگفت انگیزی در سینما ایران و یک داستان پیچیده رو در تنها یک نمای بدون قطع در 134 دقیقه روایت میکنه. و فیلم دوم دست نوشته‌ها نمی‌سوزن، ساخته محمد رسولوف که تجربه جسارت‌آمیزیه در روایت قطع‌های زنجیره‌ای با زبان سینمایی بسیار قدرتمند. اما داوران جشنواره امسال به ریاست جری شاتسپل در انتخاب خود یادی از فیلم‌های ایرانی نکردن و جایزه اصلی خودشون رو به فیلمی از کره جنوبی به نام هانگونگ جو ساخته لی سوجین دادن و جایزه داوران هم به کشتن یک مرد رسید ساخته آلخاندرو فرناندز آلمندراز از شیلی. گردو مایی جایزه فیپرشی یعنی انجمن بین‌المللی منتقدان فیلم برد و باید اضافه کرد که هر دو فیلم ایرانی با استقبال تماشاگران روبرو شدن، به ویژه ماهی و گربه که بزرگترین سینمای شهر رو پر کرد و با حضور شهرام مکری نمایش داده شد. کارگردان فیلم که یک جلسه پرسش و پاسخ یک ساعته هم برگزار شد و تماشاگران سوئیسی مشتاق بودند بدونن این فیلم چطور ساخته شده. این در حالیه که محمد رسولوف به خاطر ساخت دست نوشته‌ها نمی‌سوزن در ایران ممنوع الخروج و اجازه خروج از کشور رو برای شرکت در این جشنواره نداشت. اما این جشنواره گرم و صمیمی یک بزرگداشت ویژه هم برای سینما ایران داشت با نمایش فیلم‌های برجسته تاریخ سینما ایران به انتخاب 14 فیلمساز ایرانی. برخی از فیلم‌ها نظیر مرگی از گرد و طبیعت بیجان پس از دهه‌ها برای اولین بار در اروپا به نمایش درآمدند و بسیار مورد استقبال قرار گرفتند. اهمیت این برنامه در این بود که میتونه نگاه غرب رو به سینما ایران تغییر بده و فیلم‌ها و چهره‌هایی از سینما ایران رو که کمتر شناخته شدن به اونها معرفی کنه. از جمله نمایش نسخه 35 میلیمتری طبیعت بیجان ساخته سهراب شهید سالس منتقدان و مدیران جشنواره جهانی رو شوکه کرد و این سوال بین اونها مطرح بود که ما چرا این فیلم‌ها رو پیشتر ندیده بودیم. جشنواره فریبورگ امروز با نمایش فیلم‌های برگزیده بخش مسابقه به کار خودش پایان میده.
محمد عبدی بود که گزارش او رو از سوئیس شنیدید، جشنواره فیلم در سوئیس. ممنونیم که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. بمونید با رادیو فردا.